بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة السادسة، سطر ده. أقول ويحتمل أن يكون الوجه في ذكر الحد أن امتناع اقتران الحيول المجردة بالسورة لا يدل بالذات على امتناع تجرد الحيول عن السورة. بعد از اینکه در فصل 14 ثابت کردیم که حیولای مجرد ذات و وضعه نداریم و در فصل 15 ثابت کردیم که حیولای مجرد فاقد وضع هم نداریم، نتیجه گرفتیم که اصلا حیولای مجرد نداریم، یعنی حیولایی که منفرد باشد و مجرد از صورت جسمیه باشد. چنین حیولایی نداریم که بعداً صورت جسمیه به او ملحق شد. بعد از اینکه این دو مطلب رو گفتیم، نتیجه گرفتیم که حیولای مجرد نداریم. در این فصل 15 نتیجه گرفتیم که حیولای مجرد نداریم. مصنف فصل 16 رو به این صورت شروع کرد که حد بزن که حیولای مجرد نداریم، در حالی که ظاهراً مفاد فصل 14 به زمینه فصل 15 ثابت می‌کنند که ما حیولای مجرد یا منفرد نداریم. چرا به ما میگه حدس بزن که نداریم؟ فخر رازی توجیهی کرد که توجیهش رو مصنف می‌پسنده، ولی توجیهش رو خواجه می‌پسنده، ولی توجیه بهتری رو ارائه میده و میگه که می‌توانیم این چنین هم بکنیم. الان توجیهش رو میخونم. در توجیه فخر که میخوندیم یه لفظ مطلقا داشتیم در آخر بحث دیروز، لم یصرح به ثبوته مطلقا. این مطلقا رو من شاید توضیح داده باشم، یادم نیست، ولی اگرم توضیح ندادم الان عرض میکنم. مطلقا اینی بلا قیدین. مطلق در اینجا معنی سوا امکان کذا و سوا امکان کذا نیست. مطلقا در اینجا معنی بلا قیدین، یعنی اینطور نیست که بدون قید گفت حیولا، اینطور نبود که بدون قید بگوید حیولای مجرد نداریم. قید آورد گفت حدس بزن که حیولای مجرد نداریم. به ثبوت مدعا به طور صریح و بدون قید، ثبوت مدعا رو بدون قید مطرح نکرد، بلکه مدعا رو با قید حدس بزن آورد. این مطلقا به معنای بلا قیدنه، یعنی بدون قید مطلب رو نگفت، یه قیدی آورد گفت حد بزن. این چرا این کار کرد؟ به همون جهتی که فخر رازی گفته بود. حالا به کلام فخر رازی دیگه کار نداریم، چون دیروز همه رو توضیح داده بودم. الان میخوام نظر خواجه رو بگیم. توجه کنید در عبارتی که ما داشتیم مدعا این چنین توضیح داده میشد، حیولای منفرد نداریم، حیولا لازم دارد صورت ده. ولی در تعبیراتی که مصنف داشت دقت کردید، این تعبیرات این چنین بود که صورت نمیتواند در حیولا حلول کند و به تعبیر دیگر نمیتواند با حیولا مخترن شود. اینا حرفای ابن سینا بود، در حالی که مدعا این بود که حیولای منفرد نداریم، حیولای تنها نداریم، حیولا باید با صورت باشه. ولی مصنف مدعا رو اینچنین توضیح میداد یا نتیجه رو اینطوری گرفت که حیولا نمیتوان، که صورت نمیتواند در حیولا حلول کند و به حیولا مخترن شود. آیا ما میتوانیم از این نتیجهی که مصنف گرفت اون نتیجه مطلوب رو به دست بیاریم؟ نتیجهی که مصنف گرفت این بود که صورت نمیتواند در حیولا حلول کند. این حرف مصنف بود. در صفحه 95 به کتاب ما دقت کنید، اینطور عبارت داشت: لیس یمکن ان یقال ان ذلک لان الصوره لحقت ها هناک. یا در اول فصل 15 در اول فصل 15 گفت فلو فرزنا حیولا بلا صورت و کانت بلا بد این ثم لحقت هست صورت، همش بحث از لحوق صورت بود. ما تعبیر میکردیم به حیولای منفرد، ولی او تعبیر میکرد به لحوق صورت. لحوق صورت را اجازه نمیداد، یعنی اجازه نمیداد که صورت لاحقا بر حیولا وارد شود، بلکه باید حیولا با صورت بیاید، نه اینکه صورت لاحق باشد و حیولا سابق باشد. البته مطلب فرق نمی‌کرد چه بگیم حیولا رو منفرد داریم بعدن صورت میاد، چه بگیم صورت ملحق به حیولا میشه، مطلب یکیه. ولی در وقت استدلال اینقدر استدلال ظریفه که ما باید همون مدعای خودمون رو نتیجه بگیریم. اگر مطلوبمون رو نتیجه نگرفتیم، به یه صورت باید استدلال رو ادامه بدیم تا به اون مطلوبمون برسیم. یعنی نمیتونیم بگیم اون چه که ما به دست آوردیم مستلزم مطلوب ما هست رها کنیم، بلکه چون مستلزم مطلوب باید ادامه بدیم تا به مطلوب برسیم. در اینجا مصنف تا اینجا آمده که حیولا که صورت مقترن به حیولا نمیشود. درست این حرف مستلزم این است که حیولا هم منفرد نمی باشد، چون اگر بخواد صورت ملحق بشه به حیولا، باید حیولا اولا منفردن حاصل شود، بعدا صورت به این حیولا ملحق شود. وقتی مصنف میگه صورت نمیتواند به حیولا ملحق شود، معنیش اینه که حیولا منفردن نمیتونه وجود بگیره. ولی ما این معنا رو کافی نمیبینیم. در استدلال باید خود مطلوب برسیم، به یه چیزهای وسط راهی برسیم، بگیم بعدا ما رو به مطلوب میرسونه کافی نیست، باید به خود مطلوبی که از اول مدعامون بود واصل بشیم. مدعای ما این بود که حیولا منفرد نیست. الان به این نتیجه رسیدیم که صورت به حیولا ملحق نمیشود، اگرچه مفاد هر دیگه چیه، ولی ما رو ما کافی نیست. لذا مصنف میگه حرف بزن، یعنی مابقیش خودت بگو، مابقیش خودت بگو تا به مطلوب برسی. من تا رو تا اونجایی که لازم است برسونم رسوندم، مابعدش دیگه واضح خودت میتونی بری. مابعدش خودت بگو، مابعدش چیه؟ دقت کنید آن چه که از سلام مصنف استفاده میشد این است که صورت نمیتواند به حیولا مقترن شود دائما ابدا، حیولای مجرد نمیتواند صورت بگیرد هرگز. اگه مجرده تا آخر مجرد نمیتونید به صورت بگیرد. خب مطلوب ما این نبود. این جمله رو و این قضیه رو که الان مصنف با کمک فصل 14 و 15 اثبات کرده، این جمله رو ما عکس نقیض میکنیم، با عکس نقیض مطلوب اولی خودمون میرسیم. این عکس نقیض رو مطلب انجام نداده، میگه این رو انجام بده. این که میگه فهدوس، یعنی تو حد بزن، یعنی بقیه راه رو تو برو، حد تو به کار بگیر که ببین این نتیجه ای رو که من گرفتم باید عکس نقیض کنی تا به نتیجه اصلی که تغییرش در تغییرش بودیم برسی. خود اونی که من نتیجه گرفتم به او اکتفا نکن، عکس نقیضش کن تا به مطلوب حقیقی خودت برسی. حالا اون قضیه که نتیجه گرفته شده چیست، عکس نقیض چیست، اینا رو از رو میکنم توضیح میدم، احتیاج به خارج گفتن نداره. فقط همین مطلب خواستم عرض کنم که مصنف میگه من تو رو تا یک قسمتی از راه آوردم، چون تا اون قسمت خودت به تنهایی نمیتونستی بیایی و دستتون میگرفتم میآوردم، ولی از این به بعدش دیگه راحته، خودت حس بزن و به مطلوب اصلی من برس. عقولو صفحه 100 صفحه 10 عقولو، یعنی اون جهتی که فخر رازی برای آوردن کلمه احدث در عبارت مصنف ذکر کرده مقبول ماست، ولی ما عقول و مطلب جدیدی میخوام بگیم. و احتمال دارد که جهت در ذکر حد در کلام مصنف این باشد که امتناع اقتران حیولای مجرده به صورت، به صورت متعلق به اخترانه. این چه میگوییم، عبارت رو معلوم میکنم، این چه میگوییم هیولای مجرده ممکنه است که مخترن شود به صورت، که آنچه که مصطفی از کلام ابن سینا بود همین بود که میگفت هیولای مجرده نمیتواند مخترن شود به صورت، یا به تعبیر دیگه صورت نمیتواند حلول کند در هیولای مجرده. مصطفی از فصل 14 و 15 این شد، در حالی که این مطلب اولی ما نبود. مطلب اولی ما بود که هیولا مجرد نمیشه، هیولا منفرد نمیشه. الان داریم بیان میکنیم که صورت مقترنه به هیولای مجرد نمیشه. این هنوز به اون نتیجه مطلوب نرسیده، لذا مصنف به ما میگه حرف بزن، یعنی بقیهشو برو. امکناء اقتران هیولای مجرده به صورت، این که میگیم هیولای مجرد نمیتواند مقترنه به صورت شود و صورت نمیتواند در هیولای مجرد حلول کند که مستفاد از دو فصل قبل این بود، این دلالت نمی کند به ذات، یعنی بدون واسطه یه عرص نقیب، به ذات یعنی خود به خود، خود به خود نمیتونه دلالت بر مطلوب اصلی ما بکند، واسطه لازم دارد، واسطهش عرص نقیبه. دلالت نمی کند به ذات، یعنی بدون واسطه و خودش به تنهایی دلالت نمی کند بر این که ممکنه از هیولا از صورت مجرد شود، در حالی که این امتناع تجرد هیولا از صورت مطلوب اصلی ماست. اون چه که مستفاد از دو فصل قبلی بر این مطلوب اصلی ما به ذات دلالت نمی کند، بلکه یه واسطه می خواهد، بلکه دلالت می کند مستفاد از فصل 14 هم و فصل 15 هم دلالت میکنند بر این قضیه. یعنی آنچه که ما از کلام مصنف در فصل 14 و 15 هم به دست میاریم این قضیه است که ان الهیول المجرده غیر مقترنه به صورت ابدا، هیولای مجرد همیشه غیر مقترنه به صورت است، یعنی صورت دیگه در حلول نمی کنه. این از کلام مصنف استفاده میشه، در حالی که مطلب اولی ما این نبود. مطلوب اولی ما بود که هیولا بلا صورت نمی شود، نه صورت در هیولا حلول نمی کند. الان رسیدیم به این که صورت در هیولا حلول نمی کنه، در حالی که مطلوب ما این است که هیولا بدون صورت نمی شود. این هیولا بدون صورت نمی شود رو از عکس نقیض همین مدلول باید به دست بریم، بل یدل علا، یعنی مدلول دو فصل قبل این است، این جمله مدلول دو فصل قبله، این مطلوب رو باید عکس نقیض کنیم تا نتیجه مطلوبمون رو بگیریم. کتاب ما غلط نوشته، نوشته که بل یدل علی ان الهیول المجرده غیر مقترنه به صورت ابد، بعد نوشته اوین اسد، این ابدن درسته، ابدن درسته، اونم زین اسد، یعنی همزه ابدن رو نباید ببره با واو قاطی کنی، واسه با واو قاطی کردن این کتاب شما نمیدونه، در اصل باید ابدن نوشته بشه بعدم وین اچس نوشته بشه، کتاب ما غلط نوشته. وین اچس حتی بر یدل، بر یدل این کلامات مصنف بر این مدلول و بر این جمله که الهیول المجرده غیر مقترنتون به صورت ابد. حالا این جمله رو میخوام عکس نقیض کنیم، و یعنی عکس عکس نقیض الا، و به عکس نقیض این جمله نه عکس میشود الا، یعنی به این جمله بعدی. عکس نقیض این است که شما نقیض موضوع محمول رو ببرید موضوع قرار بدید، نقیض موضوع رو بیارید محمول قرار بدید، یعنی موضوع و محمولتون رو نقیض کنید، بعد این نقیضه رو جابجا کنید، این شخص نقیض. الان ما همین کارو میکنیم، غیر مقترنتن به صورت ابدا رو میکنیم مقترنتن، این محمول رو میبریم موضوع قرار بسیم، هیولای مجرد رو که موضوع میکنیم هیولای غیر مجرد، میبریم محمول قرار بسیم، قضیه اینطور میشه الهیول المقترنه به صورت، غیر مقترن شد مقترنه، الهیول المقترنه به صورت غیر مجرد اتین اون الحیول المجرده شد غیر مجرده شد. موضوع ما المجرده بود، الان محمود ما شد غیر مجرده. عبارت این صورت در من الحیول المقترنه به صورت غیر مجرده شد. حیولایی که دارای صورت هست مجرد از صورت نیست، غیر مجرد رو معنا می کنن. ای لا تکون مجردتن اصلا، اصلا مجرد نیست. این اصلا که در اینجا آمده اون مفاد ابدا رو که در اصل آمده بود داره افاده میکنه. در اصل کلمه ابدا داشتیم، در اصل نقیض باید یک چیزی که جانشین ابدنه بیاد، چون اصل نقیض تفاوتی با اصل نداره جز این که فقط موضوع محمول نقیض شدن و جابجا شدن، حتی تفاوتی در کیف و کم من بنابرای یک مبنا نداره. پس قضیه که آخر سر بعد از عشق نقیض به دست آوردیم این شد که حیولایی که مقترنه به صورت باشد مجرد از صورت نیست هرگز، یعنی هیچ سابقه تجرد نداشته، لاحقه تجرد نداره. اگر حیولایی الان با صورت هست هیچ وقت بی صورت نبوده، بی صورت نبوده این حیولایی منفرد نداریم. مطلب اصلی ما همین بود، رسیدیم مطلب اصلی. و حیولای اجسام هیال مقترنتو به صورت. خب این قضیه که به اصل نقیض رسولین دقت کنید، الحیول المقترنه به صورت غیر مجردتن اصلا. این ایلا تکون دقت کنید در این عبارت، من میادم رفت بگم ایلا تکون مجردتن تفسیر برای غیر مجردتنه، اصلا جزء این تفسیر نیست، جزء قضیه است. یعنی اینطوریه، الحیول المقترنه به صورت غیر مجرد مثلا اصلا، یا به جای غیر مجرد مثلا اصلا بگید ای لا تکون مجرد مثلا اصلا. اصلا رو جز تفسیر نگیرید، جز قضیه بگیرید. این ای لا تکون مجرد مثلا تنهایی تفسیره، تفسیر برای غیر مجرد مثلا. یعنی غیر مجرد مثلا رو به صورت جمله معترضه تفسیر میکنید ایلا تکون مجرد سن، بعد دنباله قضیه رو میگیم اصلا. این اصلا دنباله قضیه است، دنباله تفسیر نیست.
اینجا چون موضوع محمول عوض نشده، مدید صفت موضوع رو محمول عرضه کنید، و انل حیول المجرده موضوع
حیولای مجرده رو عوضش کنید که حیولای مخترمه. چرا عوض نشدید؟ شما نگاه میکنید در هر دو لفظ حیولا آمده، فکر میکنید عوض نشدید. حیولای مخترمه، حیولای مجرده وقتی بشه سلب بشه میشه حیولای مخترمه. این عوض کردنه دیگه، نقیض کردنه. خب این جمله رو دقت کردید، الحیول المخترنه به صوره غیر مجرد مثل اصلا. این یه کبرای کلی. حالا میخوام ببینیم که در اجسام حیولای ما چگونه. این حکم داریم که اگر حیولا مجرد بود و حیولا مقترن به صورت بود نمیتواند هرگز مجرد باشد. این حکم داریم. حالا باید ببینیم حیولاهایی که در خارج داریم چگونند، مقترن با صورتن یا نه. اگه مقترن با صورت باشد این قضیه کلیه که عکس نقیض بود میگه مجرد نمیتوانند باشن اصلا. دقت کنید این قضیه کبرا، یه قضیه کبروی. میخوام دنبال صغراش بگردیم ببینیم که حیولاهایی که در خارج داریم چگونه. اگر حیولاهایی که در خارج داریم در موضوع این قضیه داخل باشن، محمول این قضیه بر حیولاهای خارجی ما هم مترتب میشن و ما ثابت میکنیم که قضای که حیولاهای خارجی در موضوع این قضیه مندرجن. اگر در موضوع این قضیه مندرجن، محمول این قضیه بر حیولاهای خارجی هم حل میشه. حیولاهای خارجی چه در اجسامند همشون مقترنه به صورت هند، چون در اجسام هند. پس چون مقترنه به صورت هند، الحیول المقترنه به صورت که موضوع قضیه ما بود برشون صرف میکنه. اگر موضوع صرف کرد محمول هم صرف میکنه، صرف میکنه غیر مجرد هستن اصلا. حیوله های خارجی که در اجسام هند که همشون غیر مقترنه هند، که همشون مقترنه با صورت هند، همشون غیر مجرد هند اصلا. همشون غیر مجردن اصلا، یعنی هیچ کدامشون رو شما مجرد نمیابید. نه الان مجرد میابید، نه قبلا مجرد بودن. اصلا یعنی نه الان نه قبلا و نه بعدا. هرگز مجرد نمیشه. مطلب ما همین بود که حیولا هیچ وقت مجرد نمیشه. پس ما مطلب رسیدیم و حیول الاجسام همون حیولای مخترین به صورت است. صحیح است کتاب مدر فهوه غلطی صحیح لا تتجرد و همه صورت جسمیه. صحیح با حسای تفریه، یعنی با توجه به این عکس نقیض، با توجه به این عکس نقیض باید حکم کنیم که این حیولای اجسام که حیولای خارجی هست لا تتجرد عن صورت جسمیه، از صورت جسمیه مجرد نمی شدن، بلکه همیشه باید همراه صورت جسمیه باشند. نه حالا مجرد می شوند نه قبلا سابقه تجرد دارند. پس همیشه حیولا صورت جسمیه رو و صورت جسمیه رو لازم داره. از اینجا فهمیدیم که همونطور که صورت حیولا رو لازم دارد، چنانچه در فصول‌های تفصیل گذشته گفتیم، حیولا هم صورت رو لازم دارد، چنانچه در این تفصیل گفتیم. دقت کردیم که پس مطلب مصنف به یه جایی رسید که نتیجه آخری نبود. ما ناچار بودیم که این مطلب مصنف رو با عکس نقیض به نتیجه آخر برسانیم. این کار رو مصنف نکرد، چون نکرد تا آخر نرفت، ما گفت حرف بزن، یعنی حرف بزن ما بقیه دلیل خود اختیار و به این نتیجه برس که حیولا لا تتجرد عن صورت جسمی. عبارت مصنف رو دقت کنید، شهدس من هازا، من هازا یعنی از این که گفتن که صورت حلول نمی کند در حیولای مجرد ابدا، از این مطلب حرف بزن که حیولا لا تتجرد عن صورت جسمیت اصلا. از این حکم حرف بزن این حکم که ما حرف میزنیم وقتی از سنقیض رو واسطه قرار بدیم. پس حرف اولی مصنف که نتیجه گرفت به ذات و بدون واسطه این لا تتجرد عن صورت الجسمیه رو نتیجه نمیده، با واسطه عکس نقیض نتیجه میده. پس مصنف گفت حدس بزن که اون واسطه رو هم خودت ذکر بکنی. پس مرادش از حدس این بود که دلیل رو با کمک حدس خودت ادامه بده تا به سرانجام برسونه. خب این توضیحی که خواجه داده خیلی بهتر از توضیح فخر. توضیح فخر بد نبود، ولی توضیح خواجه خیلی بهتر. تنبیه هم فصل 17 هم ما تا حالا حیولا رو اثبات کردیم، تلازم حیولا و صورت جسمیگر هم اثبات کردیم. تلازم یعنی لزوم طرفینی. ابتدا گفتیم صورت حیولا رو لازم داره، بعدا هم گفتیم حیولا صورت رو لازم داره. از هر دو طرف لزوم رو درست کردیم، تلازم درست شد. پس دو مطلب گفته شد. بعد از اینکه بحث در اجسام لا تجزا کردیم، وارد اثبات حیولا شدیم. حیولا رو ابتدا اثبات کردیم، بعد از اثبات تلازم حیولا و صورت رو گفتیم، ولی تلازم حیولا و صورت جسمیه گفته شد. و ما علاوه بر صورت جسمیه در هر جسمی صورت دیگری که اسمش صورت نوعیه می‌ذاریم داریم. این فصل 17 می‌خواد صورت نوعیه رو اثبات کنه، می‌خواد ثابت کنه که ما صورت نوعیه در هر جسمی داریم. جسم مرکب است از حیولا که حیولا مشترک است بین همه اجسام، و مرکب است از صورت جسمی که این هم مشترک بین همه اجسامه، و دارای صورت نوعیت که این مابل اختلاف اجسامه. اگر این رو نداشته باشیم همه اجسام با هم برابر میشن. همه اجسام به لحاظ داشتن ماده قابل مساوی هن. همه به خاطر داشتن امتداد مساوی هن. همه دارای امتداد هن. امتداد یعنی همون صورت جسمی هن. همه دارای قابل هن یعنی همون حیوله. از این جهت با هم فرقی نداره. اگر صورت نوعیه‌ای که باعث امتیاز نمی داشتن قهرن همه اجسام یکسان بودن، در حالی که نوع اجسام فرق میکنه. جسم انسان با جسم فرس فرق داره. این چرا فرق داره؟ چون صورت نوعیه‌شون فرق داره. صورت نوعیه‌ای که در جسم انسان حلول کرده با صورت نوعیه‌ای که در جسم فرس حلول کرده فرق داره. به این که حتی که ما قائل میشیم به این که اجسام علاوه بر داشتن حیولا و صورت جسمیه صورت نوعی هم دارن. اینجا یه مطلبی رو من اشاره بکنم، شاید اشاره کردنش لازم نباشه ولی مفیده. به خاطر فایدهش میخوام عرض بکنم. عرض کردم صورت نوعیهی که در بدن انسان حلول کرده غیر از صورت نوعیهی که در بدن چالس فرس حلول کرده. این صورت نوعیه ها فرق میکنه و به همین جهت بدن فرس با بدن انسان فرق میکنه، با اینکه بدن انسان فرس از نظر داشتن امتداد که صورت جسمی است و از نظر داشتن ماده قابل که همون هیولا است فرقی به هم ندارن، ولی یک فارقی بینشون هست با اون این صورت با این صورت فرق داره، با اون صورت نوعی است که با هم فرق میکنه. اما دقت کنید در تعبیری که عرض کردم گفتم صورت نوعیه‌ای که در بدن انسان حلول کرده با صورت نوعیه‌ای که در بدن فرس حلول کرده فرق داره. از اینجا معلوم میشه که صورت نوعی انسان اون نفسش نیست، چون نفسش رو فلاسفه اجازه نمیدن حلول کنه. من الان دارم میگم صورت انسانیه که در بدن انسان حلول کرده، این صورت انسانیه با صورت فرسیه که در بدن فرس حلول کرده فرق داره. این که میگم حلول کرده معلومه که نفس نیست، چون نفس حلول نمی کنه. نفس انسان رو فلاسفه مجرد میدونن، اجازه حلول نمیدن. پس نفس انسان غیر از صورت نوعیه شد، اما نفس فرس اجازه حلول میدن. پس نفس فرس همون صورت نوعیه شد، نفس فرس همون صورت نوعیه است، ولی نفس انسان صورت نوعیه شد. پس انسان مرکب از سه چیزه: بدن که جسم است، صورت نوعیه که صورت این بدن است، یا نفس. نفس هم رو سومه. فکر نکنید نفس همون صورت نوعیه است. صورت نوعیه حال در جسمه و این حال و محل بدن رو تشکیل میدن، در حالی که نفس حال نیست. حالا صورت نوعیه نسبت به نفس چه نقشی دارد اختلافه. مشا میگن از ابزار نفسه، صدرا میگه از مراتب نازله نفسه، که این در جای خودش باید بحث بشه، ولی خواستم به این مطلب اشاره کنن که صورت نوعیه انسان با نفس انسان فرق میکنه. و این یه مطلب بسیار مهمه که در علم نفس شفا اشاره خیلی خفی کرده، به طوری که وقتی من این مطلب رو یه بار نقل کردم یکی از مدرسین شفا که اگه بگم همه تون میشنسید به من اعتراض کرد، خب کجای شفا این مطلب شده که صورت نوعی انسان با نفسش فرق میکنه؟ من توضیح ندادم در این جلسه، صلاح ندیدم توضیح بدم، و بعد که میخواستم توضیح بدم نشد، بالاخره تا حالا نشد، ولی الان دارم عرض میکنم که صورت نوعیه با نفس فرق میکنه و این فرق دقیقی که حتی عرض میکنم از نظر بعضی از مدرسین شفا هم مخفی میده. مطلب بسیار مطلب مهمی است که بسیار از جهان به درستون میخوره. در معاد جسمانی هم صدرا از همین مطلب استفاده میکنه و میگه مشاه نفهمیده، همین رو میگه، همین صورت نوعیه، همین صورت نوعیه رو بدن قرار میده و میگه همین بدن عیناً در آخرت میاد، ولی ماده این بدن که عنصره نمیاد. خیلی مطلب مهمه، در بحث معاد روشن میشه که چقدر اهمیت داره و صدرا که این رو قائل است، این مطلب رو قائل از مراتب نفس میدونه و میگه منتقل میشه، میگه منتقل میشه به معاد جسمانی قائله. ابن سینا میگه منتقل نمیشه، معاد جسمانی نمیتونه حل کنه. و یه مطلبی شما شنیدید احتمالا هم در بدایه هم در نهایه در نوع کتاب هایی که به مبنای صدران نوشته شده این مطلب آمده که به نظرم میرسه خیلی براتون توضیح داده نشده که بدن ذیل نفس، بدن ذیل نفس. این بدن ذیل نفس یعنی چی؟ دامنه نفس. اینو خیلی به شما گفتم، در حالی که این بدن جسمانی من، جسم من ذیل نفس نیست، اصلا مباینه با نفسی. و بسیاری حتی از مدرسین حوزه بسیاریشون در کتابشون نوشتن، کتابشون رو من خوندم، که به صدرا اشکال کردن بدن چطوری ذیل نفسه، بدن که گوشت و پوست و استخوان این از این میره ذیل نفس چیه؟ اینا متوجه نشدن که بدن رو صدرا چی میگیره. بدن رو صدرا این جسم ظاهری نمیگیره، بدن رو همون صورت نوعیه انسان میگیره، همون صورت نوعیه که در این ماده عنصر حلول میکنه، او رو میگه بدن. اون جای به نفسه، به قولشون جز مراتب نازله نفسه. خیلی مطلب فرق میکنه، خیلی عوض میشه مطالب، خیلی اشکالاتی که دیگران بر صدر وارد کردن حل میشه. و همین کسی در دانشگاه تهران از دکترای تهران بود، میگفت که مقاله نوشتن بر علیه صدرا، بعدن چاپ میشه، به بقیه دکترا میگفت بعدن چاپ میشه، شماها خواهید خوند، تحقیق فوق العاده ای کردم و ثابت کردم که صدرا اشتباه شده. بعد که تحقیقش رو گفت، من دیدم تحقیق خیلی آوکیه، باشتنگیر شدم. بعد بقیه وارد شدن گفتن حرف و قفل کردن، نداشتن به نتیجه برسن. همین اشکالی کرده، همین مطلب رو کردن برم یه باشکن، یعنی مطلب رو نفهمیده بود، نفهمیده بود در صدر اشکال میشه، در واقع بر فهم خودش رسش کنه. عرض میکنم مطلب بسیار مطلب مهمیه، با اینکه اصلا در خارج از بحث بود، من طرحش کردم، شاید در جای دیگه هم دوباره بیشتر طرحش کنم. بله؟ همین الان کاملش کنه؟ اگه بقیه هم موافقن کاملش کنه که دیگه بعد وارد فصل بعدی نمیتونیم بشیم، دیگه همه مطالب با همین تموم میشه. ولی خب مطلب جالبه، از اساسش رو عرض کردم، اساسش رو عرض کردم. اون نقطه های اصلی رو میخوام عرض بکنم. ببینید، هر جسمی مرکب است از ماده و صورت. منظور اون از صورت، صورت نوعی هست. و هر جسمی مرکب است از ماده و صورت. منظور اون اصلا از ماده از صورت، صورت نوعی هست. صورت نوعی هست، به جسمی کار نداره. همه اجسام این ترکیب رو دارن، این نظر ما. بعد ماده می تواند ماده اولا باشد، چنانچه در عناصر بسیط است، و می تواند ماده ثانیه باشد، چنانچه در همین اجسام مرکب است. در عناصر بسیط ماده، ماده اولا یعنی هیولا رو داریم، چه صورت جسمیه کنارش میاد درش حلول میکنه، بعدم صورت نوعیه آب یا هوا یا آتش یا خاک. این میشه عناصر بسیطه. عناصر بسیطه هیولای اولا رو دارن و هیولای اولا مادهشون. اما جمادات یا نباتات یا حیوانات که ما هم از جمله حیوانات هستیم، ماده ثانیه داریم. یعنی بدن ما ماده ثانیه است، یعنی از خاک و آب و آتش و هوا، از ترکیب این چهارتا ساخته شده. قدیمی ها میگفتن از ترکیب این چهارتا، جدیدی ها میگن از ترکیب عناصر، اختلاف نیست، هر دو میگن از ترکیب عناصر ساخته شده. قدیم میگه از ترکیب عناصر، جدید میگه از ترکیب عناصر. اونجا قدیم میگه عناصر این چهارتاست، جدید میگه عناصر این 110 تا خود یا 110 تا خورده ای. فرق فقط همینه، هر دوشون معتقدن که بدن ما از عناصر ساخته شده. خب پس بدن ما وقتی از عناصر ساخته شده، از هیولای اولا ساخته نشده، از چیزی ساخته شده که هیولای اولا را دارد و اون چیز ماده ثانیه است. پس ما از ماده ثانیه ساخته شدیم و صورت نوعیه در ما حلول کرده. هر صورت نوعیه باید در ماده حلول بکند و ماده رو از تفرق حفظ کند. صورت نوعیه قانونش اینه، صورت کارش اینه که ماده رو از تفرق حفظ کند. در بدن ما هم این چنین است، صورت نوعیه حلول کرده و این صورت نوعیه ترکیب ما رو حفظ میکنه. وقتی این صورت نوعیه رو از ما میگیرن، وقتی صورت نوعیه رو از ما میگیرن، اون حافظ مرکب گرفته میشه، بدن متلاشی میشه، میبینید تبدیل به خاک میشه، قسمتش تبدیل به بخار میشه و هاکذا. اجزا بر میگردن به اصل خودشون، یعنی همین تلاشی بدن به معنای برگشت این مرکب به اون بساطه، دوباره اون بساط پیدا میشن و مرکب دیگه از بین میره. چرا؟ چون حافظ ترکیب که این صورت نوعیه بوده از این بدن بیرون کشیده شده و بدن مرده، مرده و متلاشی شد. صدرا میگه این حافظ خیلی مطلب اینجا هست، منتها فرمودید فقط همین بخشی رو که کامل نکردی کامل کن، ولی همینجا بحث جسمانیت الودیس روحانیت البقا مطرح میشه که بحث خیلی مهمیه، و هم بحث معاد هم مطرح میشه که من دارم این بحث دوم رو عرض میکنم، بحث جسمانیت الودیس رو، این که چجوری نفس حلول میکنه در بدن و بعدن مجرد میشه، اینا مباحثیست که اینجا مطرحش نمیکنم، انشالله تو نوبت سبرو اینجا به مناسبت مباحثی پیش میاد اونجا انشالله طرحش میکنم. اما چون بحث معاد در پیش نداریم، حالا بد نیست که اینو عرض بکنم. پس اینطور شد که هم صدرا هم ابن سینا معتقدن که در وقت مرگ این صورت نوعیه رو از درون این ماده بدن ما بیرون میکشن، ماده بدن ما میشود بی صورت و وقتی که شد بی صورت متلاشی میشه. حرف اینه که این صورتی که بیرون کشیدن میندازنش دور یا همراه نفس ما منتقلش میکنن به عالم برزخ. مشا که از جمله اونها ابن سینا میگه میندازنش دور، یعنی در واقع با همون بدن هلاکش میکنن، چون امریس بدنی، چون امریس بدنی وقتی بدن هلاک میشه اونم لایه بدن هلاک میشه، لایه بدن هلاک میشه. صدرا میگه نه، بیرونش میارن با تشریفات میفرستنش عالم برزخ، چون ذیل نفسه، نفس رو با تمام طبقاتش میفرستن برزخ. فقط ماده عوض میشه، دقت کنید ماده عوض میشه، ماده ای که این صورت تا حالا توش حلول داشت، یعنی تو دنیا توش حلول داشت، ماده عنصری بود، الان ماده برزخی بهش میدن، در قیامت ماده اخروی بهش میدن، ولی بدن همین بدنه. یعنی این نفسی که از صورت طبیعی، از صورت طبیعی شروع شد تا مرحله عقل که مرحله تجربه رسید، این عرض عریض رو که ما اسمش رو نفس میداریم، این رو از بدن جدا میکنن و به دار برزخ منتقل میکنن و بعدم به آخرت. وقتی از بدن جدا میکنن این از عنصر جداش میکنن، ولی خودش بدنه، خود اون صورت طبیعی بدنه. به تعبیر دیگر من این تیکرم عرض بکنم، نفس ما چهار تا طبقه داره. طبقه صورت طبیعی که همین جلن داریم عرض میکنیم، طبقه نباتی، طبقه حیوانی، طبقه انسانی که کارش تعقل است. این چهار تا طبقه رو داره. صدرا میگه دو طبقهش که صورت طبیعی و نفس نباتی حلول در بدن داره، یعنی حلول در جسم داره، حلول در ماده ثانیه داره. دو طبقه دیگرش بیرون از بدنه، یکی حیوانیش یکی انسانیش، منتها حیوانیش تجرد برزخی داره، انسانیش تجرد تام داره. مشا میگن نه، هر سه طبقه درون بدنه و وقتی که مرگ عارض میشه اون طبقه چهارم رو جدا میکنن. مشا میگه طبقه چهارم رو جدا میکنن، میفرستن به دار آخرت، نه دار برزخ، چون مشا برزخ قائل نیست، میفرستن به دار آخرت. صدرا میگه نه، هر چهار طبقه رو میفرستن دار برزخ، هیچ کدومش رو تو بدن نمیذارن، هیچ کدومش رو تو جسم نمیذارن، فقط خود جسم رو تو دنیا میذارن و ماده عوض میشه. ماده ای که این صورت که شروع کرده بود عنصر بود عوض میشه و میگه با عوض شدن ماده انسان عوض نمیشه. در طول مدت عمرتون چندین بار ماده بدنتون عوض میشه، انسان میگن هر 7 سال یک بار تمام سلولاش عوض میشه. این ماده عنصری عوض میشه ولی انسان همون نیست که هست. پس اگر ماده رو عنصر، ماده عنصری رو عوض کردن، ماده عنصری دوم دادن، انسان عوض نشد. وقتی ماده عنصری رو عوض کردن، بدن برزخی دادن، بدن انسان عوض نمیشه، چون ماده که در انسانیت انسان نقش نداره، اون صورتی که در انسانیت انسان نقش داره، حقیقت و کل شیئن به صورته، اون حقیقت انسان رو صورتش تشکیل میده و صورتش که همین چهار طبقه بود این که عیناً منتقل شد. پس عین آنچه که انسان در دنیا دارد منتقل به دار و برزخ میشود، فقط چیزی که باقی میماند عنصر است که این عنصر از خصوصیت دنیاست، باید اینجا بماند. اونی که منتقل، اونی که جدید به این انسان میدن ماده برزخی است، ماده برزخی رو به این انسان میدهند، تا حالا با ماده عنصری زندگی میکرده، از این بعد با ماده برزخی زندگی میکنه، در آخرت هم با ماده اخروی زندگی میکنه. پس چیزی که در انسان عوض میشه ماده این صورت است، نه خود صورت. و خود صورت حقیقتاً انسانه، پس انسان به حقیقته به دار برزخ منتقل می شود. این ماده هم در حقیقت انسان دخالتی ندارد. آنچه که باقی می ماند انسانی، مرکب انسانی، اونم که می زننش می زنن. پس معاد جسمانی حل می شه. چرا؟ چون مشا میگه که فقط اون طبقه چهارم که نفس ناطقه است منتقل میشه. خب طبقه چهارم رو که نمیتونن در بدن حلول بدن، در این دنیا هم در بدن حلول نداشت، در این دنیا هم در ماده حلول نداشت، در آخرت هم در ماده حلول نمی کنه. وقت برای نفس ماده نمیتونن درست کنن، ماده جسمانی منتقل میشه یا توجیه میکنن. اما صدرا میگه که اون قسمتی که در دنیا تو ماده حلول کرده بود اون منتقل به برزخ میشه و در برزخ در ماده برزخی حلول میکنه. پس در برزخ هم بدن همراه ما هست، در آخرت هم بدن همراه ما هست، جسم هم همراه ما هست، منتها نه جسم عنصری. فقط فرق همینه، بدنی که از اینجا بردیم در برزخ عین همین بدنی است که اینجا داشتیم. بدنها فرق نمیکنن، نفس فرق نمیکنه، فقط ماده بدن فرق میکنه. ماده که در انسانیت انسان دخالت نداشت، در همین دنیا هم چندین بار عوض شد، انسان عوض نشد، ماده ایش دخالتی نداشت، اون فقط فرق میکنه. پس انسان به نفسهی و بدنهی منتقل میشود، اما به مادته العنصری منتقل نمیشه، به مادته العنصری منتقل نمیشه. عنصر در این دنیا باقی میمونه و انسان با بدن وارد برزخ و با بدن دیگر وارد آخرت میشه. پس انسان در آخرت بدن داره و جسم داره، و چون جسم داره ماده جسمانی حل میشه. البته توضیح بیش از این لازم بود که داده بشه، بعد از اون ابتدا شروع میکردن که چطوری نفس انسان دارای 4 طبقه است، بعد بدن انسان هم دارای 3 طبقه است. اینا رو من عرض نکردم، بدن انسان هم دارای 3 طبقه است، و وقتی که نفس از این ماده منتقل به ماده دیگر میشود تناسخ اتفاق نمیفته، در حالی که انتقال نفس از بدنی به بدنی تناسخ. چرا اینجا تناسخ رخ نمیده؟ این همه احتیاج به توضیح داره، ولی چون بحثش نیست نباید بشه، یعنی لزومی نداره ذکر بشه. اینا اشکالاتی که در معاد وارد کردن و همه رو صدرا جواب داده. انصافا صدرا در مسئله خوب پیش رفته، تا اونجایی که ذهن بشر کار میکرده ایشون رفته کنه، منتها در این حال معاد جسمانی رو که ایشون ادعا میکنه و اثبات میکنه و خیلی هم زحمت میکشه، در این حال ما اون ماده جسمانی رو در بس قبول نمیکنیم. خیلی هاشو قبول میکنیم ولی به طور در بس قبول نمیکنیم. اشکالاتی از قرآن بر ماده جسمانی صدرا وارد میکنیم، صدرا همه رو جواب میکنیم و ما همه جوابا رو قبول میکنیم، به جز یک جا که قسمتی از آیه سوره یاسین با صدرا درگیر میشه. صدرا اونجا رو توجیه میکنه، توجیه که ما قبول نمیکنیم، ولی معاده جسمانی صدرا رو راه حل نهایی نمیدونیم. اگر چه راه حل متوسط بلکه بالاتر از متوسط قرارش میدیم. یعنی صدرا انصافا در این مسئله خوب پیش رفته، هم در ابتدای بحث که نفس رو جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا قرار داده خوب پیش رفته، هم در وسط بحث که این قوا رو از مراتب نفس گرفته خوب کاری کرده، هم در انتهای کار نفس که بحث معاد جسمانی پیش رفته. در هر سه قسمت بهتر از مشا حرف زده، باشه میشه گفت حرف نهایی که فکر بشر میرسه گفته، ولی بازم نتونسته مشکل رو اونجور که باید حل کنه. و معاد جسمانی رو ما اونجور که قرآن گفته قبول میکنیم. و جالب اینجاست که صدرا در کتاب مبدأ معادش بعد از اینکه معاد جسمانی رو اثبات میکنه میگه که حرف من حرف شریعت است، شریعت غیر از حرف من نمیزنه و حرف شریعت همونیست که عوام میفهمه، بنابراین من با عوام یکیم. اما چه فرقی بین من و عوام؟ من بعد از اینکه دقت کردم به این حرف رسیدم، عوام بدون دقت. بنابراین فرق است بین من و عوام، ولی حرف من همون حرفیست که عوام میزنند، همون حرفیست که عوام از معاد جسمانی شرعی میفهمند. من خلاف این نگفتم و من کافر نیستم. آخه در همون وقتم بهش اعتراض میکنم این حرفا جزاری چیه؟ ایشون جواب میداد و انصافان خوبم گفته. من تو عرض میکنم فقط یه نقطه مشکل داره که اون در جای خودش باید بحث بشه. آیه من یحیی العظام وهی رمیم در آخر سوره یاسین داریم، بله در اول من اصلا من یحیی العظام وهی رمیم که میگه من همین عظام رو زنده میکنم، همین عظام زنده میکنم، یعنی دست رو ماده گذاشتی، دست رو ماده گذاشتی، میگه همین ماده رو میارم. صدران میگه این ماده نمیاد، صدران میگه ماده برزخیه، این ماده عنصری نمیاد. و در این سوره، در این آیه سوره یاسین دست رو این چیزی گذاشته که همین ماده رو میارم. آخه یه اشکال میکنیم که در آیه قرآن داره که من سرانگشتان شما رو در آخرت تصفیه میکنم، همون که در دنیا بود. صدرا میگه بله تصفیه میکنی رو ماده اخروی. جواب میده، درست هم جواب میده، همین نقش و نگارایی که تو ماده عنصری افتاده در آخرت رو ماده اخروی میندازه، مشکلی نداره. ولی وقتی با ضمیر میگه من همین استخوانهای پوسیده رو ظاهر میکنم، اینو دیگه خود صدرا نمیتونه توضیح کنه، چون صدرا میگه ماده عنصری نمیاد، ولی شریعت داره میگه من همین ماده عنصری رو میارم، این دیگه توضیح نمیشه. اینجا صرف صدرا و آیه یه خود ناسازگاری پیدا میکنه. البته صدرا با توضیح میده، میگه همین یعنی همین به صورته، چون حقیقت هر شیء رو صورت تشکیل میده. همین استخوان رو میارم یعنی همین استخوان رو به صورته، نه به مادته، چون ماده در همین بودن استخوان دخالت نداشته، صورت در همین بودن دخالت داره. توجیه خوبیه، ولی بازم با ظاهر نمیسازه. یعنی اگر ما بخوام جمود بر ظاهر کنیم، حرف صدرا رد میشه. اگر بخوام جمود بر ظاهر کنیم، اما اگر بخوام یه توجیه مختصری بکنیم، توجیه صدرا باز در اینجا خوبه. میگه همین استخوان رو میارن، همین استخوان همین است به صورته، نه به صورتهی و ماده. دیگه بقیه حرفا رو باشه بعد حرفای به مناسبه دارم.